رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز 1 انور گفتند در شبانه روز گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس را به ساکنان ثبت نکردند. یک روز پیش نیز وزارت عین اظهارات را داده بود، اعلامیه که بعضی به آن با شبهه مینگرند چون مقامات نمیگویند در یک روز چند نفر را تشخیص کردند. در عموم به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل 2020 تا 1 انور امسال 13296 نفر به بیماری همگیر مبتلا شده، 90 کس جان خود را از دست دادند. وزارت تندرستی میگوید بیش از 12000 نفر شفا یافتند. به گفته وزارت تنها 312 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت هستند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی درست نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومت تاجیکستان را به آن متهم میکنند که تا ماه اپریل سال گذشته سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. شرکت آلمانی داروسازی بیونت تچ گفته است که استحصال واکسینه ضد کووید 19 را بیشتر میکند تا مشکلی دسترسی به واکسینه کمتر شود. اوگور شاهین مؤسسی بیونت تچ به نشریه د سیپاگلی آلمان گفته است در حالی که هنوز شرکت های دیگر اجازه کامل استفاده واکسینه را ندارند، خالیگاه دیده می شود و باید آن را با استحصال بیشتر پر کنند. بیونت تچ واکسینه خود را در همکاری با شرکت آمریکایی فیزر تهیه کرده است. آن را ماهی گذشته اتحاد اروپا برای استفاده تصدیق کرد و اینچنین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا استفاده می شود. بیونتچ به نقشه گرفته است که ماهی آینده در آلمان یک کارخانه نوی استحصالی باز کند که به آن امکان می دهد که در نیمه اول سال روان به مقدار 250 میلیون وایه واکسینه استحصال کند. بیونتچ و فیزر قبلا به نقشه گرفته بودند که در سال 2021 در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد دوز واکسینه تولید کنند. در قزاقستان پس از 2 دهساله مراتوریا حکم قتل را پورا بیکار کردند. در این باره روز 2 انور سال روان سامانه پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت این کشور سند بیکار کردن حکم قتل را امضا کرده است. سال 2003 مقامات قزاق گفته بودند که موقتا اجرای حکم قتل را باز می‌دارند. مراتوریا معنی موقتا باز داشتن اجرای حکم قتل را داشت و در قانونگذاری قزاقستان تا کنون ماده های موجود بودند که برای تروریسم و جنایت های جنگی حکم قتل پیش بینی میکردند. حامیان حقوق بارها به بیکارسازی حکم قتل دعوت کرده بودند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان ماه دکمبر سال 2019 با وزارت خارجه کشورش دستور شروع پیوستن به سند بیکارسازی حکم قتل را داده بود. در تاجیکستان نیز به حکم قتل مراتوریا اعلان کردند ولی آن هنوز پورا بیکار نشده است. مقامات پاکستان وعده دادند که معبد خراب شده هندوها را دوباره بازسازی میکنند. روز 31 دکمبر ازدحام پرخشم معبد کهن هندوها را در ولایت خیبر پختونخوا آتش زدند. پلیس 14 نفر را با گمان دست داشتن در این حمله بازداشت کرد. پلیس ناحیه کرک گفت مولاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و تعمیر آن را آغاز کردند. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندوها زندگی میکنند و سالهای اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثر هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی میکنند. ماشینی که ظاهرا در داخل آن مواد ترکنده جایگیر شده بود در نزدیکی پایگاه روسیه در ولایت رقه سوریه ترکیده است. در این باره رسانه های محلی خبر دادند. گروه حراس الدینی مربوط به سازمان تندروی القاعده مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. سازمان ناظر حقوق انسان که در بریتانیا قرارگاه دارد و جنگ سوریه را پیگیری میکند از زخمی شدن چند سرباز روس خبر داده است. یک خبرگزاری محلی خبر داده است که 5 حملهگر به پایگاه نظامی روسیه کشته شدند. هنوز مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. روسیه از طرفداران رژیم بشار اسد در سوریه است و با دعوت این رژیم در این کشور خاورمیانه حضور نظامی دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمع شد با او
اجازه نداد
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان به یک پناهجوی تاجیک در اروپا نمونه عریضه را برای امضا و تصدیق فرستادند که در آن پوشیمانی، گمراه شدن و بازگشت اختیاری به وطن درج شده است. رمضان حسینیان 30 ساله از اسفراس 3 سال به از در اروپا قرار دارد و با اتهام افرادگرایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی از جانب مقامات تاجیکستان جستجو می شود. حسینیان گفت با او فهماندند که در صورت امضای عریضه و خواندن آن در ویدیو راهش به وطن کشوده می شود و موردی عفو قرار می گیرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نمونه عریضه که از نام رمضان حسینیان به دادستانی و سرداری پلیس اصفهان نوشته شده است، گفته می شود او از سال 2017 در اینترنت نوارهای را با مضمون اکستریمیستی تروریستی پهن کرده است. از نام او نوشته شده است که خود را پورا گناهکار می داند، دیگر به چنین حالت دست نمی زند و تلاشی برگردانیدن دیگر شخصان گمراه به وطن را می کند. این چنین در نمونه عریضه وعده داده می شود سیاست پیش گرفته پیشوای ملت را از صدق دل دستگیری می کند و مهربانی و دستگیری های او را پس از بازگشت به تاجیکستان ثمرناک استفاده می نماید. رمضان حسینیان سال 2016 تاجیکستان را ترک کرده است و ادعا دارد که برای داشتن ریش در کشور مورد شبهه قرار گرفت و بارواها بازپرسی شد. او می گوید پس از آن تحت جستجو قرار گرفت که در شبکه‌های اجتماعی سیاست حکومت و کاری منصبداران را تنقید می کرد. مقامات او را بر اساس ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی تاجیکستان بر راه ماندن فعالیت تشکیلات افراطی و ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم می دانند. این جوان گفت عضو هیچ گروه نیست و مستقلانه عمل می کند. رمضان گفت زمانی که برای انتقاد از کاری مقامات تعقیب می شود، با وعده عفو و آزاد شدن از جوابگری هنگام بازگشت به وطن باور ندارد.
با یک شرط می روم که وقتی که من رفتم تاجیکستان، من رفت نمیکنم، بعد من می تونم که کمبودی حکومت دب زدم، تونم آزاد زندگی کردن، تونم آزادی سخن باشد، من باید آزاد چکدی خودم بیان کنم. من روم پاسپورت مرا گرفت، مثل دیگر بچه مرا برای خود استفاده برم، مجبور کنم که نوار کن زدی مخالفی، نوار کن زدی این است. من از شهر خودم، از قشتاق خودم بیرون برونده نتونم. این معلوم است که حکومت ما وقت دیکتاتوری است، وقا هیچ وقت نمی بخشد.
مقامات شهر اصفهان دعوت و فرستادن نمونه عریضه بر رمضان حسینیان را تصدیق کردند. ناظر جان یولداشف، سرداری بخشی کافتوکاب جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی اصفهان، بر رادیو آزادی گفت پدری رمضان حسینیان از آنها خواهش کرد تا راهی بازگشت پسرش را به وطن پیدا کنند. ماه اکتبر امسال در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نواری ویدیویی پدری او نشر شد که در آن عملهای پسرش را محکوم کرده از او خواسته است به وطن برگردد. رمضان حسینیان باور دارد نوار زیر فشار مقامات ثبت شده است. ناظر جان یولداشف با رد این ادعا گفت رمضان حسینیان از جوابگری در وطن فرار کرده است و با فعال سیاسی نشان دادن خود حق پناهنده سیاسی گرفتن است. این مقام پلیس که بارها تلفنی با رمضان صحبت کرده است گفت هدفش آن از دعوت او این بود که در تاجیکستان قانون بشردوستانه عمل میکند و جوانان گمراه در صورت پشیمانی زندان نمیشوند. او گفت
باور کنند چیز کنند خیزت بیاد برای که او اونجا میسند اسفادی بعض دیگه دولتی بعض دیگه گپ کرو میشند با اونجا خونه پیش پدر مدرش نه با بعض دولتی جنگ زده و راستش ممکن بچه.
این مقام پلیس افزود تنها یک اتهام نسبت به او در صورت صدقان پشیمان شدن بیکار میشود، ولی از روی اتهام دیگر برانگیختن کینه و عداوت ملی تنها دادگاه تصمیم خواهد گرفت، چون ازای این بند عفو را پیش بینی نمیکند. ناظر جان یولداشف گفت بنابر سری تفتیشاتی دلیل ها از پرونده جنایی را شرح دادن نمی تواند. در تاجیکستان سال 2014 پس از آن که ده ها جوان تاجیک به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند، به چند ماده کدکس جنایی اضافه وارد کردند که در صورت از فعالیت افراطی و تروریستی دست کشیدن افراد تحت پایگرد آنها عفو می شوند. تلویزیون های دولتی آن زمان بازگشت چند جوانی به اصطلاح مقامات پشیمان شده را نمایش دادند و اعلان کردند که آنها عفو شدند. آن زمان ظاهراً این تغییرات بیشتر افرادی را در نظر داشت که به صف گروه های تندرو در سوریه یا عراق پیوستند یا با این گروه ها در حدود دیگر کشورها همکاری کردند. سال 2015 پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و قتل عمرعلی قوتوف رهبر سازمان ممنوع گروه 24 در ترکیه، صدها فعال مخالفین به اروپا پناهنده شدند. آنها که توسط شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند در تاجیکستان با اتهام افرادگرایی و تروریستی جستجو می‌شوند. پس از سال 2016 مقامات تاجیکستان مخالفین را تشویق کردند که به تاجیکستان برگردند و بر اساس این تغییرات عفو می‌شوند. عبدالستار بابایف رهبر کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمان نزدیک به مخالفین در اروپا می‌گوید زمان حکومت وعده عفو به فعالان سیاسی را داد که در سیمای آنها خطر با بقای نظامی خودکامه احساس کرد. او گفت حتی از اون نیز چنین دعوت کردند که برگردد و عفو می شود.
در این مدت که زیاده از 5 ساله که ما در خارج کشور قرار داریم چنین دعوت ها زیاد شده. شخصا به شخصی من از مقامات های قدرتی تاجیکستان چندین بار مراجعت کردند، خب طریق تلفن و طریق دیگر نفرها، حتی نفرهای در دیگر کشور بودن هم قبلا اونجا آمدن و از ما خواستن که خب دیگر مقامات های تاجیکستان میخواهند که شما برگردید و حتما از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان و از طرف خود شخصی رئیس جمهور مورد عفو قرار میگیرید. راستش شخصا من با این وعده های مقامات هیچ وقت باور نکردم، باور ندارم، چون که ما در این مدت دیدیم خب بودن نفرانی که برگشتن به کشور و هستن نفرانی که برمیگردن، خب یک مدت اونا رو آرام میمونن و بعدا میبینیم که اونها دیگر موردی خب دیگر ترکیب و فشار قرار میگیرند. و ما در چند روز قبل ما مشاهده کردیم که سابق اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که روانه زندان شده بودند، حتی جلال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از واقعه‌های سپتامبر سال 2015 گویا که تبدلات عبدالحلیم نظرزاده بود و با این بهانه ساخته اکثر مقامات و اکثر اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان را روانه زندان کردند، جلال الدین محمودوف قبل از این زندان شده بود، ولی یک ماه قبل و بعدا به مدت 5.5 سال روانه زندان شده بود، از زندان آزاد شد و یک سال در آزادی بود، زیاد از یک سال. و بعدا هم ما دیدیم که یک ماه قبل دویون باره او رو به یکان گناه به یکان دیگر جرم به مدت 6 سال روانه زندان کردند.
در پی این دعوت ها چند عضو مخالفین به تاجیکستان برگشتند و در شبکه اجتماعی زیدی همتایان سابق خود صحبت میکنند. آنها ادعا میکنند که آزادند و زیر فشار قرار ندارند. برخی دیگر مثل صدرالدین ملایف یک ساکنی کلاب با وعده عفو برگشتند ولی بعدن زندانی شدند. مقامان قبلا گفته بودند هر کسی از روی آن اتهامی که وعده عفو گرفته بود از جوابگری آزاد شد. گفته آنها تنها شماری کمی که بعدن در کردارشان جنایت های دیگر آشکار شد به جوابگری کشیده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
سخنانی هستند که زود سری زبان ها می افتند و هم به یک بخشی زندگی جامعه تبدیل می شوند.
من عبدالله اشرف برای شما تقدیم می کنم.
رادیو آزادی 5 اقتباس سال را گردآوری کرد که در جامعه واکنش های زیاده در پی داشتند و حال و هوای سال 2020 را بازگو می کنند. یکی از چنین اقتباس ها از بهار سال مانده است. ماه مارس و اپریل سال 2020 در حالی که دو همسایه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آمار سرایت شهروندان به کرونا ویروس را هر روز نشر و چاره‌های سخت بهداشتی را جاری می‌کردند، مقامات تاجیکستان اصرار می‌ورزیدند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. مرگ و میری مرموز آدمان از التهاب شش می افزود و روز 2 اپریل گالینا پیرفیلیوا آن زمان رهبر دفتر سازمان جهانی تندرستی توسط تلویزیون دولتی اعلان کرد که نتیجه های تشخیصی در تاجیکستان انجام شده در مسکو و لندن دوباره آزمایش شدند و در کشور مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرفیلیوا را به دروغ رازکنی عیبدار کردند، چون در آن شب و روز مرگ و میری آدمان که علتش التهاب شش گفته می شد در حال افزایش بود. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت گرفتاری شهروندانش به کرونا ویروس را اقرار کرد. کارشناسان در تاجیکستان گفتند اظهارات پیرفیلیوا مردم و مقامات را فارغ بال کرد که باعث بیشتر گسترش یافتنی کرونا ویروس شد. ندانم کاری مقامات تندرستی با یک بار اوج گرفتنی همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان باعث از کرسی وزیر تندرستی محروم شدنی نسیم عالمزاده گشت. کرسی او به جمال الدین عبدالله‌زاده رسید. عبدالله‌زاده در نخستین نشست خبری خود روز 24 ایول ادعا کرد که یگان حالت فوت طبیبان در روند تبابت مردم از کووید 19 ثبت نشده است.
و حالت هایی که فوت طبیب وابستگی داشت باشد در روند در وقت تاوبت با بیماران در همه شبه هایی که بیماران بیشتری بودند و طبیبان فعالیت میکردند، امروز هم خیلی طبیب در وزاره تندرستی به خط گرفته شدگی نیست.
سخنی وزیری تازه تعیین در حال صدا داد که رسانه ها هر روز از مرگ این یا آن طبیب از بیماری کووید 19 می نوشتند و این بود که بسیاری ها را تکان داد. اظهارات دیگری که امسال واکنش های زیاد داشت با بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق و اینک محکوم شده شهر کولاب تعلق دارد. عنایت‌زاده روز 20 نوامبر در تالار دادگاه پس از محکوم شدن به 12 سال زندان از نبودن عدالت سودی در کشور شکوه کرد.
12 سال نوسازا او برای کاری دولت انجام دادن اینشاعت های دولت را بنیاد کردن کولا را بنیاد کردن 12 سال میتیم خانم اگر میکردم مایلش بود کولا سانی خود میکردم مایلش بود نیست عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
این عزاده با سو استفاده از وکالت های منصبی گرفتنی پاره از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار دانسته شد. او در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. این اظهارات او نیز واکنش های زیاده را در پی داشت. در شبکه‌های اجتماعی برخی از کاربران نوشتند که چرا وقت این عزاده تری منصب بود چنین گپی نمیگفت. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر که دولت و سازمان‌های غربی آن را پر رقابت اعتراف نکردند، امام علی رحمان پیروز اعلان شد. امام علی رحمان نخستین سفری دوره 5 رئیس جمهوری خود را از ساختمان نیروگاه راغون سر کرد. وی بنیادی دو چرخه اولی نیروگاه راغون را مهمترین دستاورد سالهای اخیر رئاستش دانست.
برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده است. برای راغون
این اظهارات رئیس جمهور بیشتر زمان وردی زبان ها شد که برق تاجیک به اعلان لیمیت انتقال برق را به خانه های مردم محدود کرد. پس از شروع به برقی ها بسیاری ها در شبکه های اجتماعی سوال گذاشتند چرا به برقی طور قبلا رئیس جمهور می گفت افسانه نشد و به واقعیت روز تبدیل یافت. برقی راغون کجا شد نیز از پرسش هایی به تکرار کاربران شبکه های اجتماعی بود. آرزوی متروسازی عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست و یکی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از اقتباس‌های پربحث سال بود. او در برنامه انتخاباتش وعده کرد در صورت پیروز شدن در دوشنبه مترو می‌سازد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این گفته غفارزاده را با مسخره کشیدند. متروسازی غفارزاده باعث ایجاد حزب و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژنگ ژن حقوقدان سابق را دادگاهی ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محل اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 زندان محکوم کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یادداشت های ژنگ ژن درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی وسیع پهن شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژنگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی آبند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهگار دانسته است. رینکو آن روز 28 دکبر گفت احوال ژنگ ژن وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژنگ نگران کننده است. ژنگ ژن ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با اوبانچه تیبی مجبوراً غذا می دهند. رینکو آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژنگ ژن اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند چون سعی کرده از بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیو لان پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات میخواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر اندیشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول این سال سوالهای را در میان نگذارند. بیماری کووید 19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر به بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چشمه ای تویی، مکویی ها از اون بالا منو 2020 از نگاه روحی اعتراضی در جامعه سال بسیار پیچیده بود. در جای مقامات به ناراضیان گذشت ها کردند و در موردهای دیگر از شیوه های سرکوبگرایانه استفاده بردند. کارشناسان میگویند در سال نو بدشوی وضع اقتصادی میتواند این روحیه را در جامعه شدت بخشد که به نفع مقامات نیست. در دالانهای حکومت این نقطه نظر را جانبداری نمی کنند، بلکه اعتراض را یک شکل طبیعی رشد دموکراسی میدانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال 2020 برای تاجیکستان تنها یک سال محدودیت‌های اقتصادی برخاست از بیماری کووید 19 نبود، بلکه چالش‌های اجتماعی هم داشت. ناراضگی‌های برخاسته در گوشه‌های گوناگون جمهوری و شبکه‌های اجتماعی تجربه تظاهرات را ایجاد کرده و تبوی غیررسمی را برهم زد که طبق آن اعتراض خطرزا حساب می‌شد. روحی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از آغاز ماه اپریل شروع شد، زمانی که درباره مرگ و میر در شمال تاجیکستان خبرهای زیاد می‌رسید و مقامات آن را به التهاب شش پیوند می‌دادند. رسانه‌ها با استناد به منبع‌های خود می‌نوشتند که چگونه جسد فوتیده‌ها را کارمندان طب زیر چاره‌های سخت بهداشتی دفن می‌کردند. همه علامت‌ها از وجود کرونا ویروس در تاجیکستان می‌گفتند، اما در سطح رسمی این را تنها 30 اپریل پیش از سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی به کشور تصدیق کردند. رئیس جمهوری در مظهر عام تنها 20 می در وقتی کشادن 4 شفاخانه موقتی در دوشنبه پیدا شد و غیر مستقیم به اتهاماتی که علیه مقامات گفته می‌شد با تدبیرهای نو پاسخ داد. در میانه های ماه می وقتی مقامات زیر فشار افکار عموی قرار داشتند، ده ها ساکن خراسان که از سیل ضرر دیده بودند راه دوشنبه باختر را بستند. آنها از حکومتداران طلب کردند که به مشکلشان رسیدگی شود و خانه هایشان برقرار کرده شود. تلاش های اعتراضگران ثمر داد و حکومت با جلب کارمندان دولتی به ساختمان بیشتر از 60 خانه پرداخت، ولی برای خود فعالان این عمل هایشان تعقیبات ماموری و جنایی به بار آورد. 16 ایون ساکنان ناحیه روشان در برابر بینای حکومت ناحیه علیه بازداشت شخصانی که برای مانع شدن به عملیات کارمندان امنیت گناهگار می شدند دست به اعتراض زدند. ساکنان محلی می گفتند نزاع پس از برخورد دغلانی نظامیان هنگام بازداشت گمانباران به قاچاق مواد مخدر از افغانستان سر زد. در رابطه با حوادث روشان از سوی مقامات اطلاع رسمی دادن نشد، ولی رادیو آزادی با استناد به منبع‌های خود خبر داد که چند نفر برای اشتراک در این حوادث به جوابگری ماموری کشیده شدند. اعتراض پرسر و صداتر دیگر در ناحیه ونج پیش از سفر رئیس جمهور به این ناحیه در ماه اوگوست سر زد. مقامات انتظامی ناحیه از جمله دادستانی قبل از سفر رئیس جمهور چندی از جوانان را اجباراً به تراشیدن ریش وادار کردند که این خشم جوانان ناحیه را به بار آورد و آنها در برابر حکومت ناحیه دست به اعتراض زدند. اعتراضگران با رئیس ناحیه جبار قاسم واخورده به او گفتند اقدام مجبوری تراشیدن ریش را از سوی مقامات ناحیه اهانت به شأن و شرف خود می‌دانند و خواستار مناسبت مدنی مقامات با مردم هستند. بعدن حکومتداران به رسانه‌ها گفتند که کسی را به تراشیدن ریش مجبور نکردند و تنها کارهای فهماندهی گذراندند. این اعتراض هم سر و صداهای زیادی در شبکه اجتماعی داشت. ناراضیت شهروندان همچنین در رابطه با بند ماندنشان در فرودگاه مسکو، استانبول و دبی نیز به نظر می رسید. بسیاری ها در مرزهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان نیز بند مانده بودند. هر قدر مقامات به این دیر واکنش کردند، به همان اندازه مخالفین در خارج بیشتر فعال می شدند. خبرنگار و شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف می گوید وضع اجتماعی و اقتصادی سال تا سال بد می شود و حکومت توان واکنش سریع یا فوری را به این ندارد. حکومت سال از سال امکانات مردم را به وسیله قانونهای گوناگون محدود می کند. مقامات حفظ حقوق مردم را در یک شرایط ترس و وهم نگاه می دارند و این و وضعیت آنها تأثیر می گذارند. از این رو اعتراض ها شدت می گیرند، زیرا راه دیگری برای مردم وجود ندارد.
ریالی نیز می نیست. ситуацию, то есть экономическую ситуацию, экономическое положение этих людей. Они не хотят этим заниматься, они занимаются.
به این بهاگذاری رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده راضی نیست و اعتراض ها را کفیل رشد دموکرات می‌داند.
مردم مو خودم مردم که نیست برای یک کمبودی که اصلاح شونده از اون تحضیر دوندن است دیگر این کنون چونه بودن است دست بجند شهروندی دست با مثلا پیچونزوی که حکومت هم بودن دیگر کردن که هیچ وقت نمیزنند.
به نظر وی مقامات امنیت را تأمین کردند و مردم موقع خود را اظهار کردند که این به تشکل جامعه دموکراتی مساعدت کرد. اعتراض آشکارا در فرهنگ سیاسی معاصر تاجیکستان خطرناک ارزیابی می شود. مردم ناراضگی خود را عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی اظهار می کنند. بار آخر از هدف خود در مورد برگزار کردن اقدام اعتراضی در پایتخت معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود اودینف خبر داد، ولی حالا در بازداشت است. پیشتر کارشناسان می گفتند به دلیل مهاجرت گسترده نسل جوان از کشور و حافظه تاریخی جنگ شهروندی در بیشتر از قشرهای مردم ظرفیت های اعتراضی نماندند، ولی در حال حاضر وضع دموگرافی در کشور تغییر یافته، همگیری رفتن مهاجران را به روسیه محدود کرده است. موافق معیارهایی که سال 2014 در قانونگذاری وارد شد، اعتراضات در کشور تنها با اجازه قطعی مقامات صورت می‌گیرند. حکومت‌های محلی می‌توانند خود عریضه ها را برای برگزاری نمایش‌های اعتراضی بررسی کنند، اگر شماره اشتراکداران از 1000 نفر بیشتر نباشد. اگر شماره آنها بیشتر از این است، پس اجازه را حکومت مرکزی می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره با گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افرادگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان می گذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب حادی‌زاده، نظر شما چیست؟
من البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی بستن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افرادگرا می شوند؟
بله درست است، ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگون است. ببینید این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل با گروه های افرادی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان ارزی هستی میکنند و فعالیت میکنند از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تاثیر ما هاست، یعنی ما یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افرادگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب هادی زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها را به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افرادگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که و که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشن و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنن که اینا حقیقت رو میدونن. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمن. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگوین یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند دعوت های دینی زیاد میکنند، گاه حتی تندروانه، طور در کامنت هایشون به مطالب رادیو آزادی میبینیم حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند. این چی معنی دارد جناب عزتی همان میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی هست که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل با حکومت ها و حکومتدارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن از اونها پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن؟ بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال زنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات را دارن که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت‌همان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمانی از اونها جلوگیری می شود که اونها میخواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه است. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه های دوشنبه میگردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات های پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار بینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانا همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان خوب، جناب فریدون حاجی زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشنتر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. میدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد که اونها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازن اما خودشون تکمیل شدن نمیخوان. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روند بیرون نیست، یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزتی امان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا بیشتر به صف خوب حزب و حرکت های تندرو می پیوندند؟ ببینید مهاجرا یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی می شینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد، یا بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخوند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت با شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثالی آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل میگیرد؟ چی به این تاثیر میرساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا میرود در اونجا به چنین شخص تبدیل میوبد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه می بیایند و از یک سری آزادی ها برخوردار می شوند و می بینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادن، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گری می. این یک. ثانیه ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینن و بیشتر اینفورماسیا را خبرها را از یوتیوب میگیرن و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه‌ها نشستن فرمیرود میشود یا اینکه صورت میگیرد. به همین خاطر بعد وقتی که میرود رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادن، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجد ها یا در غیر مسجد ها با اونا صحبت میشود. البته اونا در فکر همین میرفتن. چرا؟ زیرا که محدوده ها بازم محدودیت ها اونها را مجبور میکنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمیکند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند.
وقتی که سپاس از شما برنامه گپی آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه به همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعدن بحث را ادامه دهیم.
باور کنی نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی. فکر من بیکاری است، جای کار کم است، مشغولات. بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنند، یعنی که فرزند مشغول با یکم خوندن کار کردن، اگر باشد با فکرم این کار کم میشه.
یکی از سببش مشکلی های اجتماعی برخواهد نداشتن سواد کافی دینی، نداشتن سواد کافی دنیاوی، وقتی من همی سبب ها هستن که جوان ها با سطح دوهای خود.
مشکلات اجتماعی گفته؟
مشکلات اجتماعی اساسا مجرد مینتی با من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در آن است که وقتی که جوانان در اجازه کار نمیوند و مجرد مینتی میروند، در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند. بعضی سایت ها و چارنامه های هستند که در دولت ما مشهودگیانده که در روسیه من نیستند، دسترسی به اینترنت خوبا دارند و اونها رو میتوانند تحریف کردن سایت ها و چارنامه ها و سفت کلاویش رو جلدند.
با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفوی یک کور خچه، یک آدم که به کورمون به هر روح می روید.
با نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از من از سوهای علم دور بودن است، از جهت به سعودیه شو ممکن باشد.
سبب ای حساب به سعودی ده کم سواد بودن هم جوان ها.
سواد دینی دنیاوی؟
هم دینی و هم دنیاوی. هر سواد نمی رسه برای همی روح ها انتخاب میکنن. با فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر اونها رو در دوشنبه پرسیدیم با دو نکته تاکید کردند که جوانان دانشی کافی دینی و دنیاوی ندارند و یکی از عامل پیوستن اونها با گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی هست جناب یادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیاوی هم در دینی، البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، اما نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کار میرم با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیاوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارن، اونا نمیتونن، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی ارگانهای دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونن پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفارماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند، اکثر مهاجران چرا در اونجا بیشتر به گروه های افراطی شامل می شوند؟
یکی از همصحبت های مخبر شما بسیار خوب درج کردن که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردن که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرها را مجبور می‌سازد که رادیکال شوند، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنن که باید که در جامعه تغییر شود، یا که اونا فرق کنن در جامعه و همین نارضایت خودشون باید که اعلان کنن.
تشکر. برای اون که مهاجران دور از عقیده های افراطی باشن، چی کاری رو باید انجام داد جناب حادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپسیه، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا پر مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلم اونتیان، مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن با کار مثلا بدون تغبازی گفتی خودم داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینیری زیاد بسیار کم داریم، ما باید که انجینیر استحصال بروریم.
با استاد حادی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومتی، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرا صحبت کنند، نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرا افتریتیت دارند و احترام دارند، بیان با جوانا صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرند بریدند.
ببینید جناب عزت، همان زمانی که قبل از اونه که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود، 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونها همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شبنه میتر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت شبنه میتر برویت
شبنه میتر برویت بسیر سوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم بشکستم آمو ببستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم و من یار وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز یکم ینور گفتند در شبانه روزی گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس را به ساکنان ثبت نکردند. یک روز پیش نیز وزارت عین اظهارات را داده بود. اعلامیه که بعضی به آن با شبهه مینگرند چون مقامات نمیگویند در یک روز چند نفر را تشخیص کردند. در عموم به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل 2020 تا یکم ینور امسال 13296 نفر به بیماری همگیر مبتلا شده 90 کس جان خود را از دست دادند. وزارت تندرستی میگوید بیش از 12000 نفر شفا یافتند. به گفته وزارت تنها 312 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت هستند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی درست نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومت تاجیکستان را به آن متهم می کنند که تا ماه اپریل سال گذشته سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. شرکت آلمانی داروسازی بیونت تچ گفته است که استحصال واکسن ضد کووید 19 را بیشتر میکند تا مشکلی دسترسی به واکسن کمتر شود. اوگور شاهین مؤسسی بیون تچ به نشریه دی سپاگل آلمان گفته است در حالی که هنوز شرکت های دیگر اجازه کامل استفاده واکسن را ندارند خالیگاه دیده می شود و باید آن را با استحصال بیشتر پر کنند. بیون تچ واکسن خود را در همکاری با شرکت آمریکایی فیزر تهیه کرده است. آن را ماهی گذشته اتحاد اروپا برای استفاده تصدیق کرد و اینچنین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا استفاده می شود. بیون تچ به نقشه گرفته است که ماهی آینده در آلمان یک کارخانه نوی استحصالی باز کند که به آن امکان می دهد که در نیمه اول سال روان به مقدار 250 میلیون وایه واکسن استحصال کند. بیون تچ و فیزر قبلا به نقشه گرفته بودند که در سال 2021 1 در سراسر جهان بیش از 1 میلیارد دوز واکسن تولید کنند. در قزاقستان پس از 2 دهه ساله مراتوریا حکم قتل را پورا بیکار کردند. در این باره روز 2 ژانویه سال روان سامانه پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت این کشور سند بیکار کردن حکم قتل را امضا کرده است. سال 2003 مقامات قزاق گفته بودند که موقتا اجرای حکم قتل را باز می‌دارند. مراتوریا معنی موقتا باز داشتن اجرای حکم قتل را داشت و در قانونگذاری قزاقستان تا کنون ماده های موجود بودند که برای تروریسم و جنایت های جنگی حکم قتل پیش بینی میکردند. حامیان حقوق بارها به بیکارسازی حکم قتل دعوت کرده بودند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان ماه دکبر سال 2019 با وزارت خارجه کشورش دستوری شروع پیوستن به سند بیکارسازی حکم قتل را داده بود. در تاجیکستان نیز به حکم قتل مراتوریا اعلان کردند ولی آن هنوز پورا بیکار نشده است. مقامات پاکستان وعده دادند که معبد خراب شده هندوها را دوباره بازسازی میکنند. روز 31 دکبر ازدحام پرخشم معبد کهن هندوها را در ولایت خیبر پختونخوا آتش زدند. پلیس 14 نفر را با گمان دست داشتن در این حمله بازداشت کرد. پلیس ناحیه کرگ گفت مولاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و تعمیر آن را آغاز کردند. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندوها زندگی میکنند و سالهای اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثر هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی میکنند. ماشینی که ظاهرا در داخل آن مواد ترکنده جایگیر شده بود در نزدیکی پایگاه روسیه در ولایت رقه سوریه ترکیده است. در این باره رسانه های محلی خبر دادند. گروه حراس الدینی مربوط به سازمان تندرو القاعده مسئولیت این حمله را بردوش گرفته است. سازمان نظیر حقوق انسان که در بریتانیا قرارگاه دارد و جنگ سوریه را پیگیری میکند از زخمی شدن چند سرباز روس خبر داده است. یک خبرگزاری محلی خبر داده است که 5 حملگر به پایگاه نظامی روسیه کشته شدند. هنوز مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. روسیه از طرفداران رژیم بشار اسد در سوریه است و با دعوت این رژیم در این کشور خاورمیانه حضور نظامی دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه نداد.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان به یک پناهجوی تاجیک در اروپا نمونه عریضه‌ای را برای امضا و تصدیق فرستادند که در آن پشیمانی، گمراه شدن و بازگشت اختیاری به وطن درج شده است. رمضان حسینیان 30 ساله از اسفراز 3 سال به از در اروپا قرار دارد و با اتهام افرادگرایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی از جانب مقامات تاجیکستان جستجو می شود. حسینیان گفت با او فهماندند که در صورت امضای عریضه و خواندن آن در ویدیو راهش به وطن کشاده می شود و مورد عفو قرار می گیرد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نمونه عریضه که از نام رمضان حسینیان به دادستانی و سرداری پلیس اصفهان نوشته شده است، گفته می شود او از سال 2017 در اینترنت نوارهای را با مضمون اکستریمیستی تروریستی پهن کرده است. از نام او نوشته شده است که خود را پورا گناهکار می داند، دیگر به چنین حالت دست نمی زند و تلاشی برگردانیدن دیگر شخصان گمراه به وطن را می کند. این چنین در نمونه عریضه وعده داده می شود سیاستی پیش گرفته پیشوای ملت را از صدق دل دستگیری می کند و مهربانی و دستگیری های او را پس از بازگشت به تاجیکستان ثمرناک استفاده می نماید. رمضان حسینیان سال 2016 تاجیکستان را ترک کرده است و ادعا دارد که برای داشتن ریش در کشور مورد شبهه قرار گرفت و بارواها بازپرسی شد. او می گوید پس از آن تحت جستجو قرار گرفت که در شبکه های اجتماعی سیاست حکومت و کاری منصبداران را تنقید میکرد. مقامات او را بر اساس ماده 307 الوه 3 کدکس جنایی تاجیکستان بر راه ماندن فعالیت تشکیلات افراطی و ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم میدانند. این جوان گفت عضوی هیچ گروه نیست و مستقلانه عمل میکند. رمضان گفت زمانی که برای انتقاد از کاری مقامات تعقیب میشود با وعده عفو و آزاد شدن از جوابگری هنگام بازگشت به وطن باور ندارد.
با یک شرط میروم که وقتی که من رفتم تاجیکستان مرا عفو نمیکنند. بعد من میتونم کمبودی حکومت دب زدم تونم آزاد زندگی کردن تونم آزادی سخن باشد. من باید آزاد فکری خودم بیان کنم. من رفتم پاسپورت مرا گرفت مثل دیگر بچه‌ها مرا برای خود استفاده برم مجبور کنم که نوار کن زیدی مخالفی نوار کن زیدی این است. من از شهر خودم از قسطاق خودم بیرون برونده نتونم. این معلوم است که حکومت ما وقت دیکتاتوری است و هیچ وقت نمی بخشد.
مقامات شهر اسفرت دعوت و فرستادن نمونه عریضه بر رمضان حسینیان را تصدیق کردند. ناظر جان یلداشف سرداری بخشی کافتوکاب جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی اسفرت بر رادیو آزادی گفت پدری رمضان حسینیان از آنها خواهش کرد تا راهی بازگشت پسرش را به وطن پیدا کنند. ماهی اکتبر امسال در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نواری ویدیویی پدری او نشر شد که در آن عملهای پسرش را محکوم کرده از او خواسته است به وطن برگردد. رمضان حسینیان باور دارد نوار زیر فشار مقامات ثبت شده است. ناظرجان یلداشف با رد این ادعا گفت رمضان حسینیان از جوابگری در وطن فرار کرده است و با فعال سیاسی نشان دادن خود حق پناهنده سیاسی گرفته نیست. این مقام پلیس که بارها تلفنی با رمضان صحبت کرده است گفت هدفشان از دعوت او این بود که در تاجیکستان قانون بشردوستانه عمل میکند و جوانان گمراه در صورت پشیمانی زندان نمیشوند. و گفت
باور کنن چیز کنن خیزت بیاد برای که اونجا میسن خودی بعض دیگه دولتی بعض دیگه گپ کرو میشن با اونجا خونه پیش پدر مدرش نه با بعض دولتی جنگ زده و راستنش ممکن میبچه.
این مقام پلیس افزود تنها یک اتهام نسبت به او در صورت صدقن پشیمان شدن بیکار میشود، ولی از روی اتهام دیگر برانگیختن کینه و عداوت ملی تنها دادگاه تصمیم خواهد گرفت، چون ازای این بند عفو را پیش بینی نمیکند. ناظر جان یلداشف گفت بنابر سری تفتیشاتی دلیل ها از پرونده جنایی را شرح دادن نمیتواند. در تاجیکستان سال 2014 پس از آن که ده ها جوان تاجیک به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند با چند ماده کدکس جنایی اضافه وارد کردند که در صورت از فعالیت افراطی و تروریستی دست کشیدن افراد تحت پایگرد آنها عفو میشوند. تلویزیون های دولتی آن زمان بازگشت چند جوانی به اصطلاح مقامات پشیمان شده را نمایش دادند و اعلان کردند که آنها عفو شدند. آن زمان ظاهرا این تغییرات بیشتر افرادی را در نظر داشت که به صف گروه‌های تندرو در سوریه یا عراق پیوستند یا با این گروه‌ها در حدود دیگر کشورها همکاری کردند. سال 2015 پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و قتل عمرعلی قوتوف رهبری سازمان ممنوع گروه 24 در ترکیه، صدها فعال مخالفین به اروپا پناهنده شدند. آنها که توسط شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند در تاجیکستان با اتهام افرادگرایی و تروریستی جستجو می شوند. پس از سال 2016 مقامات تاجیکستان مخالفین را تشویق کردند که به تاجیکستان برگردند و بر اساس این تغییرات عفو می شوند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین در اروپا می گوید زمان حکومت وعده عفو به فعالان سیاسی را داد که در سیمای آنها خطر با بقای نظامی خودکامه احساس کرد. او گفت حتی از اون نیز چنین دعوت کردند که برگردد و عفو می شود.
در این مدت زیاده از 5 ساله که ما در خارج کشور قرار داریم چنین دعوت ها زیاد شده. شخصا به شخصی من از مقامات های قدرتی تاجیکستان چندین بار مراجعت کردند، خب طریق تلفن و طریق دیگر نفرها، حتی نفرهای در دیگر کشور بودن هم قبلا اونجا آمدن و از ما خواستن که خب دیگر مقامات های تاجیکستان میخواهند که شما برگردید و حتما از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان و از طرف خود شخصی رئیس جمهور مورد عفو قرار میگیرید. راستش شخصا من به این وعده های مقامات هیچ وقت باور نکردم، باور ندارم، چون که ما در این مدت دیدیم خب بودن نفرانی که برگشتن به کشور و هستن نفرانی که برمیگردن، خب یک مدت اونا رو آرام میمونن و بعدا میبینیم که اونها دیگر موردی خب دیگر ترکیب و فشار قرار میگیرد. ما در چند روز قبل ما مشاهده کردیم که سابق اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که روانه زندان شده بودند، حتی جلال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از واقعه آقای سپتامبر سال 2015 گویا که تبدلات عبدالحلیم نظرزاده بود و با این بهانه ساخته اکثر مقامات و اکثر اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان را روانه زندان کردند، جلال الدین محمودوف قبل از این زندان شده بود، ولی یک ماه قبل و بعدا با مدت 5.5 سال روانه زندان شده بود، از زندان آزاد شد و یک سال در آزادی بود، زیاد از یک سال. و بعدا هم ما دیدیم که یک ماه قبل دویون باره او را به یکان گناه به یکان دیگر جرم با مدت 6 سال روانه زندان کردن.
در پای این دعوت ها چند عضوی مخالفین به تاجیکستان برگشتند و در شبکه های اجتماعی زیدی همتایان سابق خود صحبت میکنند. آنها ادعا میکنند که آزادند و زیر فشار قرار ندارند. برخی دیگر مثل صدرالدین مولایف یک ساکنی کلاب با وعده عفو برگشتند ولی بعدن زندانی شدند. مقامان قبلا گفته بودند هر کسی از روی آن اتهامی که وعده عفو گرفته بود از جوابگاری آزاد شد. گفته آنها تنها شماری کمی که بعداً در کردارشان جنایت‌های دیگر آشکار شد به جوابگری کشیده شدند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
سخنان هستند که زود سری زبان ها می افتند و هم به یک بخشی زندگی جامعه تبدیل می شوند.
من عبدالله اشرف برای شما تقدیم می کنم.
رادیو آزادی 5 اقتباس سال را گردآوری کرد که در جامعه واکنش های زیاده در پی داشتند و حال و هوای سال 2020 را بازگو می کنند. یکی از چنین اقتباس ها از بهاری سال مانده است. ماه مارت و اپریل سال 2020 در حالی که دو همسایه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آمار سرایت شهروندان با کرونا ویروس را هر روز نشر و چاره‌های سخت بهداشتی را جاری می‌کردند، مقامات تاجیکستان اصرار می‌ورزیدند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. مرگ و میر مرموز آدمان از التهاب شش می‌افزود و روز 2 اپریل گالینا پیرفیلیوا، آن زمان رهبر دفتر سازمان جهانی تندرستی، توسط تلویزیون دولتی اعلام کرد که نتیجه‌های تشخیصی در تاجیکستان انجام شده در مسکو و لندن دوباره آزمایش شدند و در کشور مورد گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرفیلیوا را به دروغ رازکنی عیبدار کردند، چون در آن شب و روز مرگ و میر آدمان که علتش التهاب شش گفته می شد در حال افزایش بود. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت گرفتاری شهروندانش به کرونا ویروس را اقرار کرد. کارشناسان در تاجیکستان گفتند اظهارات پیرفیلی و مردم و مقامات را فارغ‌بال کرد که باعث بیشتر گسترش یافتنی کرونا ویروس شد. ندانم کاری مقامات تندرستی با یک بار اوج گرفتنی همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان باعث از کرسی وزیر تندرستی محروم شدنی نسیم عالم‌زاده گشت. کرسی او به جمال الدین عبدالله‌زاده رسید. عبدالله‌زاده در نخستین نشست خبری خود روز 24 ایول ادعا کرد که یگان حالت فوت طبیبان در روند تبابت مردم از کووید 19 ثبت نشده است.
و حالت‌هایی که فوت طبیب وابستگی داشت باشد در روند در وقت تاوت با بیماران در همه شبههایی که بیماران بیشتری بودند و طبیبان فعالیت میکردند، امروز هم خیلی طبیب در وزارت تندرستی به خط گرفته شدگی نیست.
سخنی وزیری تازه تعیین در حال صدا داد که رسانه ها هر روز از مرگ این یا آن طبیب از بیماری کووید 19 می نوشتند و این بود که بسیاری ها را تکان داد. اظهارات دیگری که امسال واکنش های زیاد داشت با بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق و اینک محکوم شده شهر کلاب تعلق دارد. عنایت‌زاده روز 20 نوامبر در تالار دادگاه پس از محکوم شدن به 12 سال زندان از نبودن عدالت سودی در کشور شکوه کرد.
12 سال 900 او برای کاری دولت انجام دادن ایشواتای دولت را بنیاد کردن کولا و بنیاد کردن 12 سال میتیم خانم اگر نکردم مایلش بود پول اصلا خود نکردم مایلش بود نیست عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
اینو از داده با سو استفاده از وکالت های منصبی گرفتنی پاره از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار دانسته شد. او در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. این اظهارات او نیز واکنش های زیاده را در پی داشت. در شبکه های اجتماعی برخی از کاربران نوشتند که چرا وقت اینو از داده ترین منصب بود چنین گپی نمی گفت. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر که دولت و سازمان‌های غربی آن را پر رقابت اعتراف نکردند، امام علی رحمان پیروز اعلان شد. امام علی رحمان نخستین سفری دوره پنجمی رئیس جمهوری خود را از ساختمان نیروگاه راغون سر کرد. وی بنیاد دو چرخه اولی نیروگاه راغون را مهمترین دستاورد سال‌های اخیر ریاستش دانست.
برای چی در رای دهی انتخاب پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده اخلاص کرده است. برای راغون
این اظهارات رئیس جمهور بیشتر زمان وردی زبان ها شد که برخی تاجیک به اعلان لیمیت انتقال برق را به خانه های مردم محدود کرد. پس از شروع به برقی ها بسیاری ها در شبکه های اجتماعی سوال گذاشتند چرا به برقی طور قبلا رئیس جمهور می گفت افسانه نشد و به واقعیت روز تبدیل یافت. برقی راغون کجا شد نیز از پرسش های به تکرار کاربران شبکه های اجتماعی بود. آرزوی متروسازی عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست و یکی از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از اقتباس‌های پربحث سال بود. او در برنامه انتخاباتش وعده کرد در صورت پیروز شدن در دوشنبه مترو می‌سازد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این گفته غفارزاده را با مسخره کشیدند. متروسازی غفارزاده باعث ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رین کوانو گفت ژانگ ژان حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محلی اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یاداش های ژانگ ژان درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی و سپن شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژانگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهکار دانسته است. رنگ و آن روز 28 دکبر گفت احوال ژانگ ژان وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژانگ نگران کننده است. ژانگ ژان ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با او بانایچه تیبی مجبوران غذا می دهند. رنگ و آنو افزود زیر حمایش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژانگ ژان اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند، چون سعی کرده از بیماری و وسعت سرایت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت.
مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژنگ ژن را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیا لن، پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات می خواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر نشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پاندمی در ووهان در اول این سال سوال های را در میان نگذارند. بیماری کووید-19 که آخر سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال 2020 از نگاه روحی اعتراضی در جامعه سال بسیار پیچیده بود. در جای مقامات به ناراضیان گذشت ها کردن و در موردهای دیگر از شیوه های سرکوبگرایانه استفاده بردن. کارشناسان میگویند در سال نو بدشوی وضع اقتصادی میتواند این روحیه را در جامعه شدت بخشد که به نفع مقامات نیست. در دالانهای حکومت این نقطه نظر را جانبداری نمی کنند، بلکه اعتراض را یک شکل طبیعی رشد دموکراسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال 2020 برای تاجیکستان تنها یک سال محدودیت‌های اقتصادی برخاست از بیماری کووید-19 نبود، بلکه چالش‌های اجتماعی هم داشت. ناراضگی‌های برخاست در گوشه‌های گوناگون جمهوری و شبکه‌های اجتماعی تجربه تظاهرات را ایجاد کرده و تبوی غیررسمی را برهم زد که طبق آن اعتراض خطرزا حساب می‌شد. روحی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از آغاز ماه اپریل شروع شد، زمانی که درباره مرگ و میر در شمال تاجیکستان خبرهای زیاد می‌رسید و مقامات آن را به التهاب شش پیوند می‌دادند. رسانه‌ها با استناد به منبع‌های خود می‌نوشتند که چگونه جسد فوتیده‌ها را کارمندان طب زیر چاره‌های سخت بهداشتی دفن می‌کردند. همه علامت‌ها از وجود کرونا ویروس در تاجیکستان می‌گفتند، اما در سطح رسمی این را تنها 30 اپریل پیش از سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی به کشور تصدیق کردند. رئیس جمهوری در مظهر عام تنها 20 می در وقت کشادن 4 شفاخانه موقتی در دوشنبه پیدا شد و غیر مستقیم به اتهاماتی که علیه مقامات گفته می‌شد با تدبیرهای نو پاسخ داد. در میانه های ماه می وقتی مقامات زیر فشار افکار عموی قرار داشتند، ده‌ها ساکن خراسان که از سیل ضرر دیده بودند راه دوشنبه بختر را بستند. آنها از حکومتداران طلب کردند که به مشکلشان رسیدگی شود و خانه‌هایشان برقرار کرده شود. تلاش‌های اعتراضگران ثمر داد و حکومت با جلب کارمندان دولتی به ساختمان بیشتر از 60 خانه پرداخت، ولی برای خود فعالان این عملهایشان تعقیبات ماموری و جنایی به بار آورد. 16 ایون ساکنان ناحیه روشان در برابر بینای حکومت ناحیه علیه بازداشت شخصانی که برای مانع شدن به عملیات کارمندان امنیت گناهگار می شدند دست به اعتراض زدند. ساکنان محلی می گفتند نزاع پس از برخورد دغلانی نظامیان هنگام بازداشت گمانباران به قاچاق مواد مخدر از افغانستان سر زد. در رابطه با حوادث روشان از سوی مقامات اطلاع رسمی دادن نشد، ولی رادیو آزادی با استناد به منبع های خود خبر داد که چند نفر برای اشتراک در این حوادث به جوابگری ماموری کشیده شدند. اعتراض پرسر و صداتر دیگر در ناحیه ونج پیش از سفر رئیس جمهور به این ناحیه در ماه اوگوست سر زد. مقامات انتظامی ناحیه از جمله دادستانی قبل از سفر رئیس جمهور چندی از جوانان را اجباراً به تراشیدن ریش وادار کردند که این خشم جوانان ناحیه را به بار آورد و آنها در برابر حکومت ناحیه دست به اعتراض زدند. اعتراضگران با رئیس ناحیه جبار قاسم واخورده به او گفتند اقدام مجبوری تراشیدن ریش را از سوی مقامات ناحیه اهانت به شأن و شرف خود می دانند و خواستار مناسبت مدنی مقامات با مردم هستند. بعدن حکومتداران به رسانه ها گفتند که کسی را به تراشیدن ریش مجبور نکردند و تنها کارهای فهماندهی گذراندند. این اعتراض هم سر و صداهای زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. ناراضیت شهروندان همچنین در رابطه با بند ماندنشان در فرودگاه مسکو، استانبول و دبی نیز به نظر می رسید. بسیاری ها در مرزهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان نیز بند مانده بودند. هر قدر مقامات به این دیر واکنش کردند، به همان اندازه مخالفین در خارج بیشتر فعال می شدند. خبرنگار و شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف می گوید وضع اجتماعی و اقتصادی سال تا سال بد می شود و حکومت توان واکنش سریع یا فوری را به این ندارد. حکومت سال از سال امکانات مردم را به وسیله قانونهای گوناگون محدود می کند. مقامات حفظ حقوق مردم را در یک شرایط ترس و وهم نگاه می دارند و این به وضعیت آنها تأثیر می گذارند. از این رو اعتراض ها شدت می گیرند، زیرا راه دیگری برای مردم وجود ندارد.
реально изменить ситуацию, экономическую ситуацию, экономическое положение этих людей. Они не хотят этим заниматься, они занимаются.
به این بهاگذاری رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده راضی نیست و اعتراض ها را کفیل رشد دموکراسی می داند.
مردم نو خبر مردم فرهنگ که نیستی برای یک کبودی که اصلاح شونده از اون تغییر دادن است دیگر این چون بودن است دست بگن شهروندی دست بمزند اینجوری که حکومت از بودن دیگر کردن هیچ وقت نمیزنند.
به نظر وی مقامات امنیت را تأمین کردند و مردم موقع خود را اظهار کردند که این به تشکل جامعه دموکراتی مساعدت کرد. اعتراض آشکارا در فرهنگ سیاسی معاصر تاجیکستان خطرناک ارزیابی می شود. مردم ناراضگی خود را عمدتاً در شبکه های اجتماعی اظهار می کنند. باری آخر از هدف خود در مورد برگزار کردن اقدام اعتراضی در پایتخت معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود اودینف خبر داد، ولی حالا در بازداشت است. پیشتر کارشناسان می گفتند به دلیل مهاجرت گسترده نسل جوان از کشور و حافظه تاریخی جنگ شهروندی در بیشتر از قشرهای مردم ظرفیت های اعتراضی نماندند. ولی در حال حاضر وضع دموگرافی در کشور تغییر یافته، همگیری رفتن مهاجران را به روسیه محدود کرده است. موافق معیارهایی که سال 2014 در قانون‌گذاری وارد شد، اعتراضات در کشور تنها با اجازه قطعی مقامات صورت می‌گیرند. حکومت‌های محلی می‌توانند خود عریضه‌ها را برای برگزاری نمایش‌های اعتراضی بررسی کنند، اگر شماره اشتراکداران از 1000 نفر بیشتر نباشد. اگر شماره آنها بیشتر از این است، پس اجازه را حکومت مرکزی می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره به گروه‌های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه‌های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشویی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افرادگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون هادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان می گذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب هادی‌زاده، نظر شما چیست؟
ما البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افرادگرا می شوند؟
بله درست است، ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگون است. ببینید این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افرادگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب هادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیسم آنها را به ماکسیمالیسم آنها به طرف رادیکالیسم و بعدتر به افرادگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که و که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشد و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگوین یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند دعوت های دینی زیاد میکنند، گاه حتی تندروانه، طوری در کامنت هایشون با مطالب رادیو آزادی میبینیم حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند، این چی معنی دارد؟ جناب عزتی همان میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درس کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومتدار ها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن از اونها پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن؟ بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال بزنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات دارن که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت همون اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمان از اونها جلوگیری می شود که اونها میخواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه هست. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه های دوشنبه می گردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات های پلیس وقتی میرن اونها را بازداشت میکنند و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنند، متهم میکنن به سلفی‌گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به آن ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار بینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است. و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانان همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان، خوب جناب فریدون حاجی‌زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشن‌تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. بدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد که آنها میخواهند که تمام دنیا رو
دیگر گروه سازند، اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روند بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزت امان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا بیشتر به صف خوب حزب و حرکت های تندرو می پیوندند؟ ببینید، مهاجرا یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی میشینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخواند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل میگیرد؟ چی به این تاثیر میرساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا میرود در اونجا به چنین شخص تبدیل میوبد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه میبیند و از یک سری آزادی ها برخوردار میشوند و میبینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادند، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گریم. این یک. ثانیه، ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینند و بیشتر اینفرماتیه را، خبرها را از یوتیوب میگیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه ها نشستن فرمیرود میشود یا اینکه صورت میگیرند. به همین خاطر بعد وقتی که میروند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادند، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجدها یا در غیر مسجدها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها، بازم محدودیت ها اونها را مجبور می کنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمی کند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟
وقتی که سپاس از شما. برنامه گپی آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه با همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعداً بحث را ادامه دهیم.
باور خیلی نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی، فکری من بیکاری هست، جای کار کم است، مشغولات
بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. یعنی اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنند، یعنی که فرزند مشغول با یگان خوندن، کار کردن، اگر باشد با فکرم این طور کم میشه.
یکی از سببش مشکلات اجتماعی است. نداشتن سواد کافی دینی. نداشتن سواد کافی دنیوی. بسید من همین سبب ها اصلا که جوانو با سطح اجتماعی بود.
مشکلات اجتماعی گفته؟
مشکلات اجتماعی اساسا مدیرت محنتی رو من در نظر بودم. یکی از سبب اساسی در آن هستی وقتی که جوانان در اجرسی کار نمیوان و مدیرت محنتی میروان در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند. بعضی سایت ها و کارنامه های هستند که در دولت ما منشوده گرند که در روسیه من نیستند، دسترسی به اینترنت پورا دارند و اونها رو میتوانند تاریخ همین سایت ها و کارنامه ها به صرف کلایش جلبند.
با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفای یک کور خچه، یک آدم که به کور موند به هر روح می روید.
به نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از من از ساحه علم دور بودن است، از جهت به سوادیش رو ممکن باشد.
سبب ای حساب به سوادی ده کم سواد بودن یعنی جوان ها
سواد دینی دنیاوی،
هم دینی و هم دنیاوی، هر سواد نمی رسه برای همی روح ها انتخاب میکنن. به فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر اونها رو در دوشنبه پرسیدیم با دو نکته تاکید کردند که جوانان دانشی کافی دینی و دنیوی ندارند و یکی از عامل پیوستن اونها به گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی هست جناب یادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیوی هم در دینی البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، همون نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کاملا با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارند، اونا نمیتونند، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونند پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفرماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران، چرا در اونجا بیشتر با گروه های افراطی شامل میشوند؟
یکی از همصحبت های مخبری شما بسیار خوب درج کردند که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردند که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرا را مجبور می سازد که رادیکال شوند، چون اونا چی؟ یک قشر ناراضی جامعه هستند. باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی؟ اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنند که باید که در جامعه تغییر شود، یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین ناراضیت خودشون را باید که اعلان کنند.
تشکر تشکر. برای اون که مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب حادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپسیه، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا پر مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلمان دهند. مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن به کار مثلا بدون تغبازی گفتی خودمو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینری زیاد بسیار کم داریم، ما باید که انجینر استحصال بروریم.
با استاد حادی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومت، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرا صحبت کنند. نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میزا و دیگه علمایی که در نزدی مهاجرا افتریتیت دارند و احترام دارند، بیان با جوانا صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرند بریدن.
ببینید جناب عزت، همان زمانی که قبل از اون که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجر است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود، 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونها همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گراویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شیننیتر برویت دیده بود دل بسویت
شیننیتر برویت
بسی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل
کوی باورم مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم بشکستم آمدی بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بابن یار بفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان روز یکم انور گفتند در شبانه روز گذشته یگان مورد سرایت کرونا ویروس را به ساکنان ثبت نکردند. یک روز پیش نیز وزارت عین اظهارات را داده بود. اعلامیه که بعضی به آن با شبهه مینگرند چون مقامات نمیگویند در یک روز چند نفر را تشخیص کردند. در عموم به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل 2020 تا یکم انور امسال 13296 نفر به بیماری همگیر مبتلا شده، 90 کس جان خود را از دست دادند. وزارت تندرستی میگوید بیش از 12000 نفر شفا یافتند. به گفته وزارت تنها 312 نفر با نشانه های سبک بیماری در خانه زیر نظارت هستند. متخصصان و کارشناسان میگویند آمار وزارت تندرستی درست نیست و مقیاس سرایت بیماری و تلفات از آن به مراتب بیشتر است. حکومت تاجیکستان را با آن متهم کنند که تا ماه اپریل سال گذشته سرایت کرونا ویروس نو را پنهان داشت و سبب شد صدها نفر بر اثر کووید 19 وفات کنند. شرکت آلمانی داروسازی بیونت تچ گفته است که استحصال واکسینه ضد کووید 19 را بیشتر میکند تا مشکلی دسترسی به واکسینه کمتر شود. اوگور شاهین مؤسس بیونت تچ به نشریه دی سپگلی آلمان گفته است در حالی که هنوز شرکت های دیگر اجازه کامل استفاده واکسینه را ندارند، خالیگاه دیده می شود و باید آن را با استحصال بیشتر پر کنند. بیونت تچ واکسینه خود را در همکاری با شرکت آمریکایی فیزر تهیه کرده است. آن را ماهی گذشته اتحاد اروپا برای استفاده تصدیق کرد و اینچنین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا استفاده می شود. بیونتچ به نقشه گرفته است که ماهی آینده در آلمان یک کارخانه نوی استحصالی باز کند که به آن امکان می دهد که در نیمه اول سال روان به مقدار 250 میلیون وایه واکسینه استحصال کند. بیونتچ و فیزر قبلا به نقشه گرفته بودند که در سال 2021 در سراسر جهان بیش
از 1 میلیارد دوز واکسینه تولید کنند. در قزاقستان پس از 2 دهه ساله مراتوریا حکم قتل را پورا بیکار کردند. در این باره روزی 2 ژانویه سال روان سامانه پرزیدنت قزاقستان خبر داده است. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت این کشور سند بیکار کردن حکم قتل را امضا کرده است. سال 2003 مقامات قزاق گفته بودند که موقتا اجرای حکم قتل را باز می‌دارند. مراتوریا معنی موقتا باز داشتن اجرای حکم قتل را داشت و در قانونگذاری قزاقستان تا کنون ماده های موجود بودند که برای تروریسم و جنایت های جنگی حکم قتل پیش بینی میکردند. حامیان حقوق بارها به بیکارسازی حکم قتل دعوت کرده بودند. قاسم جامرد توقایف پرزیدنت قزاقستان ماه دکبر سال 2019 با وزارت خارجه کشورش دستور شروع پیوستن به سند بیکارسازی حکم قتل را داده بود. در تاجیکستان نیز به حکم قتل مراتوریا اعلان کردند، ولی آن هنوز پورا بیکار نشده است. مقامات پاکستان وعده دادند که معبد خراب شده هندوها را دوباره بازسازی میکنند. روزی 31 دکبر ازدحام پرخشم معبد کهن هندوها را در ولایت خیبر پختونخوا آتش زدند. پلیس 14 نفر را با گمان دست داشتن در این حمله بازداشت کرد. پلیس ناحیه کرک گفت مولاهای محلی بیشتر از 1000 نفر را تشویق کردند که عبادتگاه هندوها را آتش زنند، چون که چند پیش جامعه هندوها خانه را در نزد این معبد خریده و تعمیر آن را آغاز کردند. در پاکستان که اکثریت اهالیش مسلمان هستند، 8 میلیون اقلیت هندوها زندگی میکنند و سالهای اخیر اذیت و آزار و حمله به آنها زیاد شده است. اکثر هندوها در ولایت جنوبی سند در مرز با هند زندگی میکنند. ماشینی که ظاهرا در داخل آن مواد ترکنده جایگیر شده بود، در نزدیکی پایگاه روسیه در ولایت رقه سوریه ترکیده است. در این باره رسانه های محلی خبر دادند. گروه حراس الدینی مربوط به سازمان تندروی القاعده مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. سازمان نظیری حقوق انسان که در بریتانیا قرارگاه دارد و جنگ سوریه را پیگیری میکند، از زخمی شدن چند سرباز روس خبر داده است. یک خبرگزاری محلی خبر داده است که 5 حملگر به پایگاه نظامی روسیه کشته شدند. هنوز مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. روسیه از طرفداران رژیم بشار اسد در سوریه است و با دعوت این رژیم در این کشور خاورمیانه حضور نظامی دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه نداد.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان به یک پناهجوی تاجیک در اروپا نمونه عریضه را برای امضا و تصدیق فرستادند که در آن پشیمانی، گمراه شدن و بازگشت اختیاری به وطن درج شده است. رمضان حسینیان 30 ساله از اسفره 3 سال به از در اروپا قرار دارد و با اتهام افرادگرایی و برانگیختن کینه و عداوت ملی از جانب مقامات تاجیکستان جستجو می شود. حسینیان گفت با او فهماندند که در صورت امضای عریضه و خواندن آن در ویدیو راهش به وطن کشاده می شود و مورد عفو قرار می گیرد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در نمونه عریضه که از نام رمضان حسینیان به دادستانی و سرداری پلیس اسفره نوشته شده است، گفته می شود او از سال 2017 در اینترنت نوارهای را با مضمون اکستریمیستی تروریستی پهن کرده است. از نام او نوشته شده است که خود را پورا گناهکار می داند، دیگر به چنین حالت دست نمی زند و تلاشی برگردانیدن دیگر شخصان گمراه به وطن را می کند. این چنین در نمونه عریضه وعده داده می شود سیاست پیشگرفته پیشوای ملت را از صدق دل دستگیری می کند و مهربانی و دستگیری های او را پس از بازگشت به تاجیکستان ثمرناک استفاده می نماید. رمضان حسینیان سال 2016 تاجیکستان را ترک کرده است و ادعا دارد که برای داشتن ریش در کشور مورد شبهه قرار گرفت و بارها بازپرسی شد. او میگوید پس از آن تحت جستجو قرار گرفت که در شبکه‌های اجتماعی سیاست حکومت و کاری منصبداران را تنقید میکرد. مقامات او را بر اساس ماده 307 الیه 3 کدکس جنایی تاجیکستان بر راه ماندن فعالیت تشکیلات افراطی و ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم میدانند.
این جوان گفت عضوی هیچ گروه نیست و مستقلانه عمل میکند. رمضان گفت زمانی که برای انتقاد از کاری مقامات تعقیب می شود با وعده عفو و آزاد شدن از جوابگری هنگام بازگشت به وطن باور ندارد.
با یک شرط می روم که وقتی که من رفتم تاجیکستان مرا عفو نمیکنند. بعد من میتونم کمبودی حکومت دب زدم تونم آزاد زندگی کردن تونم آزادی سخن باشد. من باید آزاد فکر خودم بیان کنم. من روم پاسپورت مرا گرفت مثل دیگر بچه ها مرا برای خود استفاده برم مجبور کنم که نوار کن زیدی مخالفی نوار کن زیدی این است. من از شهر خودم از قشتاق خودم بیرون برونده نتونم. این معلوم است که حکومت ما وقت دیکتاتوری است و هیچ وقت نمی بخشد.
مقامات شهری اسفرت دعوت و فرستادن نمونه عریضه بر رمضان حسینیان را تصدیق کردند. ناظر جان یولداشف سرداری بخش کافتوکاب جنایی شعبه وزارت کارهای داخلی اسفرت بر رادیو آزادی گفت پدری رمضان حسینیان از آنها خواهش کرد تا راهی بازگشت پسرش را به وطن پیدا کنند. ماهی اکتبر امسال در شبکه های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نواری ویدیویی پدری او نشر شد که در آن عملهای پسرش را محکوم کرده از او خواسته است به وطن برگردد. رمضان حسینیان باور دارد نوار زیر فشار مقامات ثبت شده است. ناظر جان یولداشف با رد این ادعا گفت رمضان حسینیان از جوابگری در وطن فرار کرده است و با فعال سیاسی نشان دادن خود حق پناهنده سیاسی گرفته نیست. این مقام پلیس که بارها تلفنی با رمضان صحبت کرده است گفت هدفشان از دعوت او این بود که در تاجیکستان قانون بشردوستانه عمل میکند و جوانان گمراه در صورت پشیمانی زندان نمیشوند. او گفت
چیز کنند خیزت بیاد برای که اونجا میسن اسفادی بعض دیگه دولتی بعض دیگه گپ کرو میشن با اونجا خونه پیش پدر مدرش نه با بعض دولتی جنگ زده و راستنش ممکن بچه.
این مقام پلیس افزود تنها یک اتهام نسبت به او در صورت صدقن پشیمان شدن بیکار میشود ولی از روی اتهام دیگر برانگیختن کینه و عداوت ملی تنها دادگاه تصمیم خواهد گرفت چون ازای این بند عفو را پیشبینی نمیکند. ناظر جان یولداشف گفت بنابر سری تفتیشاتی دلیل ها از پرونده جنایی را شرح دادن نمی تواند. در تاجیکستان سال 2014 پس از آن که ده ها جوان تاجیک به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوستند به چند ماده کدکس جنایی اضافه وارد کردند که در صورت از فعالیت افراطی و تروریستی دست کشیدن افراد تحت پایگرد آنها عفو می شوند. تلویزیون های دولتی آن زمان بازگشت چند جوانی به اصطلاح مقامات پشیمان شده را نمایش دادند و اعلان کردند که آنها عفو شدند. آن زمان ظاهرا این تغییرات بیشتر افرادی را در نظر داشت که به صف گروه های تندرو در سوریه یا عراق پیوستند یا با این گروه ها در حدود دیگر کشورها همکاری کردند. سال 2015 پس از ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و قتل عمرعلی قوتوف رهبر سازمان ممنوع گروه 24 در ترکیه صدها فعال مخالفین به اروپا پناهنده شدند. آنها که توسط شبکه های اجتماعی صحبت می کنند در تاجیکستان با اتهام افرادگرایی و تروریستی جستجو می شوند. پس از سال 2016 مقامات تاجیکستان مخالفین را تشویق کردند که به تاجیکستان برگردند و بر اساس این تغییرات عفو می شوند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمان نزدیک به مخالفین در اروپا می گوید زمان حکومت وعده عفو به فعالان سیاسی را داد که در سیمای آنها خطر با بقای نظامی خودکامه احساس کرد. او گفت حتی از او نیز چنین دعوت کردند که برگردد و عفو می شود.
در این مدت زیاد از 5 ساله که ما در خارج کشور قرار داریم چنین دعوت ها زیاد شده. شخصا به شخصی من از مقامات های قدرتی تاجیکستان چندین بار مراجعت کردند. خب طریق تلفن و طریق دیگر نفرها حتی نفرهای در دیگر کشور بودنم قبلا اونجا آمدن و از ما خواستن که خب دیگر مقامات های تاجیکستان میخواهند که شما برگردید و حتما از طرف مقامات های قدرتی تاجیکستان و از طرف خود شخصی رئیس جمهور مورد عفو قرار میگیرید. راستش شخصا من به این وعده های مقامات هیچ وقت باور نکردم، باور ندارم، چون که ما در این مدت دیدیم خب بودن نفرانی که برگشتن به کشور و هستن نفرانی که برمیگرد خب یک مدت اونا رو آرام میمونن و بعدا میبینیم که اونها دیگر موردی خب دیگر ترکیب و فشار قرار میگیرند. ما در چند روز قبل ما مشاهده کردیم که سابق اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که روانه زندان شده بودند، حتی جلال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از واقعه های سپتامبر سال 2015 گویا که تبدلات عبدالحلیم نظرزاده بود و با این بهانه ساخته اکثر مقامات و اکثر اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فعالان را روانه زندان کردند، جلال الدین محمودوف قبل از این زندان شده بود، ولی یک ماه قبل و بعدن به مدت 5.5 سال روانه زندان شده بود، از زندان آزاد شد و یک سال در آزادی بود، زیاد از یک سال. و بعدن هم ما دیدیم که یک ماه قبل دویدون باره او را به یگان گناه به یگان دیگر جرم به مدت 6 سال روانه زندان کردن.
در پای این دعوت ها چند عضوی مخالفین به تاجیکستان برگشتند و در شبکه های اجتماعی زیدی همتایان سابق خود صحبت میکنند. آنها ادعا میکنند که آزادند و زیر فشار قرار ندارند. برخی دیگر مثل صدرالدین ملایف یک ساکنی کلاب با وعده عفو برگشتند ولی بعدن زندانی شدند. مقامان قبلا گفته بودند هر کسی از روی آن اتهامی که وعده عفو گرفته بود از جوابگری آزاد شد. گفته آنها تنها شماری کمی که بعدن در کردارشان جنایت های دیگر آشکار شد به جوابگری کشیده شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
سخنانی هستند که زود سری زبان ها می افتند و هم به یک بخشی زندگی جامعه تبدیل می شوند.
من عبدالله اشرف برای شما تقدیم می کنم.
رادیو آزادی 5 اقتباس سال را گردآوری کرد که در جامعه واکنش های زیاده در پی داشتند و حال و هوای سال 2020 را بازگو می کنند. یکی از چنین اقتباس ها از بهار سال مانده است. ماه مارس و اپریل سال 2020 در حالی که دو همسایه کشوری تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آمار سرایت شهروندان با کرونا ویروس را هر روز نشر و چاره‌های سخت بهداشتی را جاری می‌کردند، مقامات تاجیکستان اصرار می‌ورزیدند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. مرگ و میری مرموز آدمان از التهاب شش می‌افزود و روز 2 اپریل گالینا پیرفیلیوا، آن زمان رهبری دفتر سازمان جهانی تندرستی، توسط تلویزیون دولتی اعلان کرد که نتیجه‌های تشخیصی در تاجیکستان انجام شده در مسکو و لندن دوباره آزمایش شدند و در کشور موردی گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیرفیلیوا را به دروغ راستگونی عیب‌دار کردند، چون در آن شب و روز مرگ و میر آدمان که علتش التهاب شش گفته می شد در حال افزایش بود. تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالت گرفتاری شهروندانش به کرونا ویروس را اقرار کرد. کارشناسان در تاجیکستان گفتند اظهارات پیرفیلیوا مردم و مقامات را فارغ بال کرد که باعث بیشتر گسترش یافتنی کرونا ویروس شد. ندانم کاری مقامات تندرستی و یک بار اوج گرفتنی همگیری کرونا ویروس در تاجیکستان باعث از کرسی وزیر تندرستی محروم شدنی نسیم عالمزاده گشت. کرسی او به جمال الدین عبدالله‌زاده رسید. عبدالله‌زاده در نخستین نشست خبری خود روز 24 ایول ادعا کرد که یگان حالت فوت طبیبان در روند تبابت مردم از کووید 19 ثبت نشده است.
و حالت هایی که فوت طبیب وابستگی داشت باشد در روند در وقت تاوت با بیماران در همه شبههایی که بیماران بیشتری بودند طبیبان فعالیت میکردند، امروز هم خیلی طبیب در وزارت تندرستی به قدر گرفته شدگی نیست.
سخنی وزیری تازه تعیین در حال صدا داد که رسانه ها هر روز از مرگ این یا آن طبیب از بیماری کووید 19 می نوشتند و این بود که بسیاری ها را تکان داد. اظهارات دیگری که امسال واکنش های زیاد داشت با بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق و اینک محکوم شده شهر کولاب تعلق دارد. عنایت‌زاده روز 20 نوامبر در تالار دادگاه پس از محکوم شدن به 12 سال زندان از نبودن عدالت سودی در کشور شکوه کرد.
12 سال نسخه او برای کار دولت انجام دادن، اینشاعت های دولت را بنیاد کردن، کولا را بنیاد کردن، 12 سال میتیم خانم اگر نکردم مایلش بود، پول اصلا خوب نکردم مایلش بود. نیست عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
اینو از داده با سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتنی پاره از آن خود، کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار دانسته شد. او در گذشته در منصب رئیس شهر استراوشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. این اظهارات او نیز واکنش های زیاده را در پی داشت. در شبکه های اجتماعی برخی از کاربران نوشتند که چرا وقت این وزاده ترین منصب بود چنین گپی نمی گفت. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر که دولت و سازمان های غربی آن را پر رقابت اعتراف نکردند، امام علی رحمان پیروز اعلان شد. امام علی رحمان نخستین سفری دوره پنجمی ریاست جمهوری خود را از ساختمان نیروگاه راغون سر کرد. وی بنیاد دو چرخه اولی نیروگاه راغون را مهمترین دستاورد سالهای اخیر ریاستش دانست.
برای چی در رای دهی چوبی پرزیدنت با مردم برابر خود بار دیگر اعتقاد کرده، اخلاص کرده است برای راغون.
این اظهارات رئیس جمهور بیشتر زمان وردی زبان ها شد که برخی تاجیک به اعلان لیمیت انتقال برق را به خانه های مردم محدود کرد. پس از شروع به برخی ها، بسیاری ها در شبکه های اجتماعی سوال گذاشتند چرا به برقی طور قبلا رئیس جمهور می گفت افسانه نشد و به واقعیت روز تبدیل یافت. برقی راغون کجا شد نیز از پرسش های به تکرار کاربران شبکه های اجتماعی بود. آرزوی متروسازی عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست و یکی از نامزدهای انتخاباتی رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از اقتباس‌های پربحث سال بود. او در برنامه انتخاباتش وعده کرد در صورت پیروز شدن در دوشنبه مترو می‌سازد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این گفته غفارزاده را با مسخره کشیدند. متروسازی غفارزاده باعث ایجاد هزل و کاریکاتورها در شبکه‌های اجتماعی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چین یک خبرنگار مردمی را برای انعکاس پهن‌شوی کرونا ویروس نو در ولایت ووهان جزای سخت دادند. وکیل مدافع رن کوانو گفت ژانگ ژان حقوقدان سابق را دادگاه ناحیه پودانگ نو در شهر شانخای برای گزارش هایش از محلی اساسی خروج کرونا ویروس در ماه فوریه امسال به 4 سال زندان محکوم کرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. گزارش های مستقیم و یادداشت های ژانگ ژان درباره خروج بیماری در ماه فوریه در شبکه های اجتماعی وسیع پخش شد و به چشم مقامات رسمی هم رسید که تا حال 8 نفر را برای افشای معلومات درباره بیماری جزا دادند. ژانگ 37 ساله در مرحله های اول خروج بیماری کووید 19 ویدیوهایی را در ووهان ثبت کرده در اینترنت گذاشت که در آنها شفاخانه های پر از بیمار دیده می شوند و هم محلی سوزانیدن جسدها که برای این کار فرصت نمی یابند. دادگاه او را به جمع آوری دعوا و برانگیختن بی‌نظمی گناهکار دانسته است. رن کوانو روز 28 دکبر گفت احوال ژانگ ژان وقت اعلان حکم بسیار بد شد. با قول وکیل دفاع مادرش هنگام قرائت حکم بلند گریسته است. وکیل دفاعش گفته است که وضع صحتی ژانگ نگران کننده است. ژانگ ژان ماه ایون با گرسنه نشینی آغاز کرد و با او بانایچه طبی مجبوراً غذا می دهند. رن کوانو افزود زیر حمایتش هفته گذشته قول داده است که اگر به او جزای سخت می دهند تا آخر از گرسنه نشینی دست نمی کشد. ژانگ ژان اولین نفر از گروه از خبرنگاران مردمی است که مقامات چین اول امسال برای گزارش هایشان از ولایت ووهان دستگیر کردند. حکومت چین را برای عملکردهایش در روزهای اول خروج کرونا ویروس نو سخت تنقید کردند، چون سعی کرده از بیماری و وسعت سیرت آن را پنهان دارد. قرار از گروه از دانشمندان سازمان جهانی بهداشت ماه آینده برای تحقیق به ولایت ووهان سفر کنند، هرچند حکومت چین اول زیاد میل قبول آنها و تحقیق مستقلانه سرچشمه خروج بیماری را نداشت. مقامات چین سابقه به زندان انداختن دیگر اندیشان و منتقدان حکومت را دارند و محکوم به زندان کردن ژانگ ژان را در آخر ماه دکبر و در روزهای عید میلاد مسیح و سال نو میلادی تلاش برای دور ماندن پرونده از چشم کشورهای غربی می دانند. لیو لان، پژوهشگر و مشاور سازمان حامیان حقوق در چین، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است مقامات میخواهند قضیه ژنگ ژن را برای ترسانیدن دیگر اندیشان دیگر استفاده کنند تا آنها دایر به وضع پندمی در ووهان در اول این سال سوالهای را در میان نگذارند. بیماری کووید-19 که آخری سال گذشته در ووهان چین پیدا شد تا روز 28 دکبر با بیشتر از 45 میلیون نفر سرایت کرده 1,700,000 نفر را کشته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سال 2020 از نگاه روحی اعتراضی در جامعه سال بسیار پیچیده بود. در جای مقامات به ناراضیان گذشت ها کردند و در موردهای دیگر از شیوه های سرکوبگرایانه استفاده بردند. کارشناسان میگویند در سال نو بدشوی وضع اقتصادی میتواند این روحیه را در جامعه شدت بخشد که به نفع مقامات نیست. در دالانهای حکومت این نقطه نظر را جانبداری نمیکنند، بلکه اعتراض را یک شکل طبیعی رشد دموکراسی میدانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سال 2020 برای تاجیکستان تنها یک سال محدودیت‌های اقتصادی برخواست از بیماری کووید-19 نبود، بلکه چالش‌های اجتماعی هم داشت. ناراضگی‌های برخواسته در گوشه‌های گوناگون جمهوری و شبکه‌های اجتماعی تجربه تظاهرات را ایجاد کرده و تبوی غیررسمی را برهم زد که طبق آن اعتراض خطرزا حساب می‌شد. روحی اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از آغاز ماه اپریل شروع شد، زمانی که درباره مرگ و میر در شمال تاجیکستان خبرهای زیاد می‌رسید و مقامات آن را به التهاب شش پیوند می‌دادند. رسانه‌ها با استناد به منبع‌های خود می‌نوشتند که چگونه جسد فوتیده‌ها را کارمندان طب زیر چاره‌های سخت بهداشتی دفن می‌کردند. همه علامت ها از وجود کرونا ویروس در تاجیکستان می گفتند، اما در سطح رسمی این را تنها 30 اپریل پیش از سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی به کشور تصدیق کردند. رئیس جمهوری در مظهر عام تنها 20 می در وقتی کشادن 4 شفاخانه موقتی در دوشنبه پیدا شد و غیر مستقیم به اتهاماتی که علیه مقامات گفته می شد با تدبیرهای نو پاسخ داد. در میانه های ماه می وقتی مقامات زیر فشار افکار عموی قرار داشتند، ده ها ساکن خراسان که از سیل ضرر دیده بودند راه دوشنبه بختر را بستند. آنها از حکومتداران طلب کردند که به مشکلشان رسیدگی شود و خانه هایشان برقرار کرده شود. تلاش های اعتراضگران ثمر داد و حکومت با جلب کارمندان دولتی به ساختمان بیشتر از 60 خانه پرداخت، ولی برای خودی فعالان این عمل هایشان تعقیبات ماموری و جنایی به بار آورد. 16 ایون ساکنان ناحیه روشان در برابر بنای حکومت ناحیه علیه بازداشت شخصانی که برای مانع شدن به عملیات کارمندان امنیت گناهگار می شدند دست به اعتراض زدند. ساکنان محلی می گفتند نزاع پس از برخورد دغلانی نظامیان هنگام بازداشت گمانباران به قاچاق مواد مخدر از افغانستان سر زد. در رابطه با حوادث روشان از سوی مقامات اطلاع رسمی دادن نشد، ولی رادیو آزادی با استناد به منبع‌های خود خبر داد که چند نفر برای اشتراک در این حوادث به جوابگری ماموری کشیده شدند. اعتراض پرسر و صداتر دیگر در ناحیه ونج پیش از سفر رئیس جمهور به این ناحیه در ماه اوگوست سر زد. مقامات انتظامی ناحیه از جمله دادستانی قبل از سفر رئیس جمهور چندی از جوانان را اجباراً به تراشیدن ریش وادار کردند که این خشم جوانان ناحیه را به بار آورد و آنها در برابر حکومت ناحیه دست به اعتراض زدند. اعتراضگران با رئیس ناحیه جبار قاسم واخورده به او گفتند اقدام مجبوری تراشیدن ریش را از سوی مقامات ناحیه اهانت به شأن و شرف خود می‌دانند و خواستار مناسبت مدنی مقامات با مردم هستند. بعدن حکومتداران به رسانه‌ها گفتند که کسی را به تراشیدن ریش مجبور نکردند و تنها کارهای فهماندهی گذراندند. این اعتراض هم سر و صداهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. ناراضیت شهروندان همچنین در رابطه با بند ماندنشان در فرودگاه مسکو، استانبول و دبی نیز به نظر می‌رسید. بسیاری‌ها در مرزهای روسیه و قزاقستان و ازبکستان نیز بند مانده بودند. هر قدر مقامات به این دیر واکنش کردند، به همان اندازه مخالفین در خارج بیشتر فعال می‌شدند. خبرنگار و شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف می‌گوید وضع اجتماعی و اقتصادی سال تا سال بد می‌شود و حکومت توان واکنش سریع یا فوری را به این ندارد. حکومت سال از سال امکانات مردم را به وسیله قانونهای گوناگون محدود می کند. مقامات حفظ حقوق مردم را در یک شرایط ترس و وهم نگاه می دارند و این به وضعیت آنها تأثیر می گذارند. از این رو اعتراضها شدت می گیرند زیرا راه دیگری برای مردم وجود ندارد.
реально изменить ситуацию, то есть экономическую ситуацию, экономическое положение этих людей. Они не хотят этим заниматься, они занимаются.
به این بهاگذاری رهبری حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده راضی نیست و اعتراض‌ها را کفیل رشد دموکراسی می‌داند. به نظر وی مقامات امنیت را تأمین کردند و مردم موقع خود را اظهار کردند که این به تشکل جامعه دموکراتی مساعدت کرد. اعتراض آشکارا در فرهنگ سیاسی معاصر تاجیکستان خطرناک ارزیابی می شود. مردم ناراضگی خود را عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی اظهار می کنند. باری آخر از هدف خود در مورد برگزار کردن اقدام اعتراضی در پایتخت معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود اودینف خبر داد، ولی حالا در بازداشت است. پیشتر کارشناسان می گفتند به دلیل مهاجرت گسترده نسل جوان از کشور و حافظه تاریخی جنگ شهروندی در بیشتر از قشرهای مردم ظرفیت های اعتراضی نماندند. ولی در حال حاضر وضع دموگرافی در کشور تغییر یافته، همگیری رفتن مهاجران را به روسیه محدود کرده است. موافق معیارهایی که سال 2014 در قانونگذاری وارد شد، اعتراضات در کشور تنها با اجازه قطعی مقامات صورت می‌گیرند. حکومت‌های محلی می‌توانند خود عریضه‌ها را برای برگزاری نمایش‌های اعتراضی بررسی کنند. اگر شماره اشتراکداران از 1000 نفر بیشتر نباشند، اگر شماره آنها بیشتر از این است، پس اجازه را حکومت مرکزی می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
با برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره با گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افرادگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون هادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان می گذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب هادی‌زاده، نظر شما چیست؟
البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افرادگرا می شوند؟
بله درست است، ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطی‌گری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگونند. ببینید این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بطر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افرادگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب هادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها رو به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افرادگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشن و اگر با جوانان صحبت کنید، آنها همه وقت فکر میکنن که اینا حقیقت رو میدونن. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگن یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند دعوت های دینی زیاد میکنند، گاه حتی تندروانه، طور در کامنت هایشون به مطالب رادیو آزادی میبینیم حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند، این چی معنی دارد جناب عزتی همان میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید، افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی هست که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومت دارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن از اونها پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن، بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال بزنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشوری خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات را دارن که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت همان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمانی از اونها جلوگیری می شود که اونها می خواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه هست. ببینید، زن و خواهرایی که در کوچه‌های دوشنبه میگردن و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات های پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار ببینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است. و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانا همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان، خوب جناب فریدون حاجی‌زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشن‌تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. بدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد که آنها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روان بیرون نیست، یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزت امان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا بیشتر با صف خب حزب و حرکت های تندراو می پیوندند؟ ببینید، مهاجرا یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی میشینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندراو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیا بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخواند و با پدر و مادرش برخورد تند نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل میگیرد؟ چی به این تاثیر میرساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا میرود در اونجا به چنین شخص تبدیل میوبد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه میبیند و از یک سری آزادی ها برخوردار میشوند و میبینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادن، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گریمه. این یک. ثانیه، ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینند و بیشتر اینفرماتیه را، خبرها را از یوتیوب میگیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه ها نشستن فرمیرود میشود، یا یعنی که صورت میگیرند. به همین خاطر بعد وقتی که میروند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادند، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجدها یا در غیر مسجدها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها، بازم محدودیت ها اونها را مجبور می کنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمی کند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟
وقتی که سپاس از شما. برنامه گپ آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه با همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعدن بحث را ادامه دهیم.
باور نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی. فکر من بیکاری است. جای کار کم است. مشغولات. بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنه، یعنی که فرزند مشغول با یکم خوندن، کار کردن اگر باشد، با فکرم این کارو کم میشه.
یک از سببش مشکلات اجتماعی بسته نداشتن سوادی کافی دینی، نداشتن سوادی کافی دنیاوی. بسته من همین سبب ها هستن که جوان ها با سفی دوهای خود
مشکلات اجتماعی گفته.
مشکلات اجتماعی اساسا مجرد مینت که من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در آن است که وقتی که جوانان در اجازه کار نمیوند و مجرد مینتی میروند در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتر دارند. بعضی سایت ها و کارنامه های هستند که در دولت ما منشوده گرند که در روسیه من نیستند، دسترسی به اینترنت پورا دارند و اونها رو میتوانند تاریخ یعنی سایت ها و کارنامه ها و سب کارنامه ها جلب کنند.
با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفوی یک کور خچه، یک آدم که بکور موند به هر روح می روید.
با نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از من از ساحه علم دور بودن است، از جهت بی‌سوادیش رو ممکن باشد.
سبب ای حساب بی‌سوادی ده کم سواد بودن یا جوان ها
سواد دینی دنیاوی،
هم دینی و هم دنیاوی. هر دی سواد نمی رسه برای همی روح انتخاب میکنن و فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر اونها رو در دوشنبه پرسیدیم با دو نکته تاکید کردند که جوانان دانشی کافی دینی و دنیاوی ندارند و یکی از عامل پیوستن اونها به گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی هست جناب عادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیاوی هم در دینی، البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، همون نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کاملا با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارن، اونا نمیتونن، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونن پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنن. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفرماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران، چرا در اونجا بیشتر به گروه های افراطی شامل می شوند؟
یکی از همصحبت های مخبر شما بسیار خوب درج کردن که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردن که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرا را مجبور می سازد که رادیکال شود، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنند که باید که در جامعه تغییر شود، یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین ناراضیت خودشون را باید که اعلان کنند.
تشکر. برای اونکه مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب هادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپت، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلم اونتی هند، مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن با کار مثلا بدون تغبازی گفتی خودم رو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینری زیاد بسیار کم داریم، ما باید که انجینر استحصال بروریم.
با استاد حاجی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب می شود که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومتی، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرا صحبت کنند، نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرا افتریتیت دارن و احترام دارن، بیان با جوانا صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرن بریدن.
ببینید جناب عزت، همان زمانی که قبل از اونه که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راه پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود، 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونا همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حاجی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شب نمیتر برویت ایده بود دل بسویت ایده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت پسی گل بهاری ایده بود دل بسویت کی گل کم یاد شب نمیتر برویت پسی گل بهاری ایده بود دل بسویت کی گل کم یاد
دل خبردار بیا نرم باقی بالا سنگ و دل ستم بار در دلت
سوی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دل ها پسم با تو میمانم مکن خستم به شکستم آمی بستم
رادیوی آزاد.